داد حسین علیه السلام لبریز است، خدا را شکر.
شهید کربلا،
رادیو محرم را از طریق گیرنده های دیجیتال رادیو نما و اپلیکیشن تلفن همراه رادیو به نشانی iranseda.ir بشنوید. رادیو محرم، موج اف ام، ردیف 95.5 مگاهرتز.
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند هر کس به عمد بر من دروغ بندد جایگاهش آتش است. مرواریدهای ساختگی، گفتاری درباره احادیث جعلی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده های خوب و صمیمی رادیو معارف. با برنامه مرواریدهای ساختگی و بحث درباره احادیث جعلی در خدمت شما هستیم. در برنامه گذشته به بیان سه روش از شیوه های حدیث سازی توسط جائلان حدیث پرداختیم و امروز چهارمین شیوه رو بیان می کنیم و به موضوع حدیث سازی خاتمه می دیم. از هفته آینده به امید خدا به بحث نقد حدیث می پردازیم. دعوت می کنم تا پایان این برنامه با ما همراه باشید. در برنامه های گذشته به این مطلب اشاره کردیم که واضعان حدیث برای رسیدن به اهدافشون از شیوه ها و قالب های گوناگونی استفاده کردن که آشنایی با اونها زمینه شناسایی احادیث ساختگی رو برای ما فراهم میکنه. گفتیم گاهی جائلان حدیث با تغییر جزئی در بخش حساسی از یک حدیث صحیح یا کم و زیاد کردن یکی دو حرف و کلمه در اون معنای حدیث رو به سود خودشون تغییر میدادن. اما در جعل کامل یه حدیث میتونیم به قصه پردازی هایی که شکل میگرفت اشاره کنیم. اما یک نوع جعل دیگه هم صورت میگرفت که از اون به جعل مجموعی یاد میشه. جعل مجموعی یعنی ساختن چند حدیث هم مضمون به قصد ایجاد یک باور یا جا دادن چند حدیث در دل مجموعه های حدیثی. جعل مجموعی خودش شامل دو نوع میشه که در ادامه برنامه حجت الاسلام عبدالهادی مسعودی صاحب کتاب وضع و نقد حدیث به اون اشاره میکنن.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو معارف. چند برنامه هست که در خدمت شما عزیزان هستیم درباره وضع و جعل حدیث، انگیزه های جعل حدیث، عرصه هایی که حدیث سازی صورت گرفته و شکل و شیوه و قالب های اون مطالبی رو خدمت شما گرامیان عرضه داشتیم. در آخرین برنامه به این موضوع پرداختیم که برخی از حدیث سازان کتابهایی رو از لابلای کتابهای اون مکتب، اون افرادی که باشون ارتباط داشتن بیرون میکشیدن، به آریه میگرفتند یا حتی ممکن بود سرقت بکنند و در لابلای اونها احادیثی رو که مطلوب اونها رو، اون نقطه نهایی نظر اونها رو برآورده می کرد و به نفع و سود اونها تمام می شد رو اون احادیث رو وارد اون کتاب می کردن. اونی لابلای احادیث می نوشتن یا حتی ممکن بود متن حدیثی رو به اون شکلی که می خوان تغییر بدن. ما در میان شیعه و سنی هر دو این کار رو داشتیم. در میان شیعه مشهوره که مغیرت ابن سعید این کار رو در مورد کتاب‌های امام باقر علیه السلام کرد که امام صادق علیه السلام بلافاصله اونها رو افشا نموده. یا درباره عبید ابن کثیر کوفی داریم که نجاشی میگه که اصحاب شیعه ما میگن که این عبید ابن کثیر واضع حدیث بوده و مثلا یه کتابی داشته به کتاب مشهور به کتاب التخریج فی بن الشیسبان که یه مقدارش درسته ولی بیشترش دروغ و جعلی هست. البته خود این کتاب باقی نمونده، در برنامه گذشته هم عرض کردیم این کتاب‌های این گونه نابود شده و راویان و محدثان بزرگ اینها رو شناسایی کردن و اجازه نقلش ندادن و از بینشون بردن. ولی گاه به گاه میبینیم که از این اشخاص روایاتی باقی مونده، مثلا از همین عبید ابن کثیر کوفی که نجاشی میگه اصحاب شیعه اون رو واضح و جاهل حدیث میدونستن، یه چند حدیثی مثلا در تفسیر فرات کوفی میبینیم هنوز به چشم میاد. نه اینکه حالا هرچی حدیث از عبید ابن کثیر تو فرات کوفی باشه جعلی هست، این رو در اون برنامه‌های نخستین عرض کردیم که جائل بودن راوی نتیجه نمیده مجعول بودن همه روایت‌های او، ولی خب گاه به گاهی در تفسیر فرات با روایاتی مواجه میشیم از عبید ابن کثیر که پذیرفتنی نیست. البته این شیوه ویژه شیعه نبوده، اینطور نیست که فقط در میان شیعه ما بتونیم نام ببریم، در اهل سنت هم هست و خود راوی شناسان اهل سنت یه شخصی رو به نام خالد ابن نجیح یا نجیح مصری نام میبرن که مثلا احادیثی رو تو کتابهای شخصی به نام سعید ابن ابی مریم و ابو صالح کاتب لیث جا داده. یا مثلا ابن ابی الاوجا مشهوره که اصلا در کتابهای سرپرست خودش که استاد علمیشم بود حماد ابن سلمه تو کتابهای اون یه احادیثی رو داخل کرد. البته خب برخی از اونها هنوز موجودن، ما متاسفانه میبینیم در کتابهای حتی مشهور و بعضن معتبر اهل سنت میبینیم یه احادیثی درباره جبر و اختیار یا مثلا تشبیه خداوند به اجسام، رؤیت خدا و از این قبیل احادیثی که پذیرششون بسیار مشکل هست، یا برخی احادیثی که شأن و منزلت و قداست حضرت نبی مکرم اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم رو از اون شأن و منزلتش میکاهه، میبینیم برخی از این احادیث هنوز وجود داره که خب مشخص اینها از احادیث همچین اشخاصی که جعل به این صورت می‌کردن به وجود اومده. ما در این باره می‌توانیم به کارهای علامه امینی ارجاع بدیم. در القدیرشون ایشون بحث خاصی رو دارن راجع به وضع و وضاعون، یا در میان اهل سنت به کتاب‌های عمر فلاته که در جلد دو کتاب الوضع فی الحدیث نمونه‌های از حدیث سازان و کتاب‌های اونها رو آورده که دیگه وارد بحث‌های تخصصی اون نمیشه. این سومین شیوه وضع حدیث بود، یعنی شیوه‌ای که میاد یک کتاب درست سالم رو میگیره، لابلاهاش برخی احادیث جعلی و ساختگی رو وارد کنه.
رادیو معارف،
مرواریدهای ساختگی،
کاری از گروه قرآن و اهل بیت رادیو معارف.
بیشتر افرادی که به جعل حدیث رو می آوردن اشخاص زرنگ و باهوشی بودن یا از طرف چنین افرادی هدایت می شدن. جائلان گاهی برای اینکه راحت‌تر به مقصودشون برسن، احادیثی متناسب با کار خودشون رو جمع‌آوری می‌کردن و بعد بدون اینکه تغییری در کلمات و معنای ظاهری حدیث ایجاد کنن، اون حدیث رو در جایگاهی غیر از جایگاه واقعی خودش و مطابق با میل و خواسته هاشون به کار می‌بردن و به این طریق دست به تحریف معنوی احادیث می زدن که این شیوه جعل به وضع تطبیقی معروفه و از همون سالهای ابتدایی نقل حدیث هم به وجود اومد. اما دوستان، نکته مهم اینه که در حال حاضر کتاب‌هایی که سراسر جعلی باشن یا بیشتر احادیث اونها مجعول باشه کمتر در دست رسن و راه دستیابی به مطالب و داوری شخصی درباره صحت و سقم محتوای اونها دشواره. با این حال بعضی از بزرگان ما مثل علامه امینی فهرستی از این کتاب‌ها رو جمع‌آوری کردن که با مراجعه به اونها میتونیم اطلاعات کافی در این زمینه رو به دست بیاریم.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
خب معارف جویان عزیز، در ادامه برنامه مرواریدهای ساختگی دعوت میکنم سخنان حجت الاسلام عبدالهادی مسعودی عضو هیئت علمی دانشگاه قرآن و حدیث رو بشنوید.
اما شیوه چهارم و چهارمین قالب برای حدیث سازی که یک شیوه بدی و اختراعی و بسیار زیرکانه بوده، وضع تطبیقی هست. ببینید، ما عرض کردیم حدیث سازان افراد دقیق باریکبین زیرکی بودند، بدجنس و به اصطلاح بسیار مکار بودند، یا اگر هم خودشون چنین نبودند از سوی چنین افرادی مدیریت و هدایت می شدند. خب چه اینها خودشون این گونه بوده باشند، چه راهبران اونها، برای اینکه لو نرن، کشف نشن، برای اینکه بهشون سوء ظنی پدید نیاد، احادیثی رو که درست و راستین بودن، یعنی واقعا ائمه فرموده بودن، واقعا صادر شده بودند، این احادیث رو می آمدن تطبیق به غیر مورد خودش می کردند، یعنی تطبیق می کردن بر یه مصداقی، بر یه فردی که اون مصداق و فرد مقصود گوینده حدیث نبوده. حالا این رو چجوری انجام می دادن؟ بسیار زیرکانه، بسیار با حیله و نیرنگ و تزویر. من باید مثال بزنم تا این مشخص بشه چجوره. اگر ما در یک مثال دو مثال این رو خوب پیگیری نکنیم، این شیوه پیچیده حدیث سازان به این زودی روشن نمیشه.
گفتاری پیرامون احادیث جعلی و نقد حدیث در برنامه مرواریدهای ساختگی.
برای اینکه یک مثال خوب در این باره وضع تطبیقی ما عرضه بکنیم، باید یک کمی شما دوستان رو ببریم به فضای 1400 سال پیش عربستان. هوا گرم، آب شور و تلخ، حاجیانم اومدن در منا عرفات مکه زیارت. خب حاجی که از یمن، یه منطقه نسبتاً آباد، حاجی که از مصر، حاجی که از عراق، حاجی که از شام اومده، این نمیتونه اون آب شور تلخ رو بخوره. چه کار باید بکنن؟ اندکی پیش از اسلام و اندکی پس از ظهور اسلام به ذهن سقایان و آبرسانان مکه اینگونه رسید که ما بیایم چند دانه خرما یا کشمش در این آب شور و تلخ شبه جزیره عربستان بیاندازیم، یک 10-12 ساعتی، شبی تا صبحی، صبحی تا شبی، این خرما و کشمش رو در این آب بگذاریم بماند، هم املاح بسیار نامطلوب آب رو به خودش جذب میکنه و هم کمی شیرینی خودش رو بر اساس خاصیت اسموزی که حالا در شیمی و فیزیک هست، یه مقداری از شیرینی خودش رو به آب میده، قابل تحمل میشه، آب نوشیدنی میشه. خب این هیچ اشکالی نداشت، خود پیامبر هم از این آب می نوشیدند، حتی ممکن بود توصیه هم بکنن، آب مفیدی هست و خیلی هم اون زمان مطلوب بوده، شاید پولی هم براش پرداخت می کردن. در اون زمان عده‌ای از افراد که هنوز میخوارگی دوره جاهلیت رو به یاد دارن و طعم و مزه اون براشون مطلوبه، اومدن یک نیرنگی زدند و این کار رو به یه شکل دیگری انجام دادن که تقریبا یک نوع می و باده سبک و خفیفی رو برای اونها به ارمغان می آورد. اومدن تعداد خرماها رو در آب افزایش دادند و حجم و مقدار آب رو کاهش دادند. شما می دانید که هر ماده قندی و شیرینی در آب خاصیت و قابلیت تخمیر شدن رو داره و در دراز مدت، حالا بر اثر حرارت یا بر اثر کارهای دیگه، می تواند الکل به وجود بیاورد. این ماده قندی، خرما یا کشمش، در این آب حجم کم که خب قبلا در یک بشکه یک پاتیل بزرگ می ریختن، حالا ریختن توی ظرف کوچیک، به اضافه تهمانده آبهای قبلی که این خرما و کشمش در اون ماده مخمر رو به وجود آورده بود، در دراز مدت به جای اینکه یک شب تا صبح بذارن، در فاصله چندین روز میتونه همون باده سکراور رو پدید بیاره. خب اون ماده اولیه که حاصل 3-4 دونه خرما در یک بشکه بزرگ آب رو بود، بهش میگفتن نبیز. نبیز یعنی منبوز، منبوز یعنی انداخته شده، یعنی آبی که چند دانه خرما توش انداختن. اون آب هیچ مشکلی نداشت، پس میتونست پیامبر بگه نبیز بنوشید و خود پیامبر هم نبیز بنوشد. اما این نبیز دوم که حاصل برعکس تعداد زیادی خرما و حجم کمی آب هست، دیگه تبدیل شده به یک باده مستی‌آور. اسمش فقط نبیز هست، ماهیتاً با اون نبیز فرق میکنه. اون نبیز اولی یک آب اندک شیرین شده است، این نبیز دومی یک باده سکرآور است. این حرام است، چون کل مسکر حرام است، اما اون نبیز حلال است. دستگاه خلافت، حالا دقیقا نمیدونیم در چه تاریخی، شاید در روزگار معاویه بوده باشه، شاید در روزگاری پیشین و پسین، اومد برای اینکه خوشگذرانی های خودش رو مشروع جلوه بده، گفت ما نبیز می نوشیم و پیامبر هم نبیز می نوشیده است، پس ما کار ناروایی نمی کنیم. اما نبیز پیامبر کجا و نبیز معاویه یا دستگاه خلافت کجا؟ این رو ما بهش میگیم وضع تطبیقی. آنچه را پیامبر نبیز گفت و حلال شمرد، آب اندک شیرین شده است. آنچه را خلافت میگوید پیامبر حلال شمرد، نبیز مستی آور است. به همین جهت میبینیم یه شخصی مثل ابوبصیر فرق نمیذاره بین این نبیز، چون تو قرن دومه، 100 سال فاصله داره با این اوضاع، خیال میکنه نبیز حلال است. امام صادق علیه السلام اون رو از جهل بیرون میاره، میگه این حدیث سازی و تطبیق جعلی و نادرست دستگاه خلافت بوده بر نبیز، که تصور میکنی نبیز پیامبر که حلال بوده، این نبیز هم حلال است. و ائمه این رویارویی رو از خودشون نشون دادن و باعث شدن که شیعه گرد این نبیزی که فقط اسمن مصداق اون روایت هست نچرخه. مثال دیگری برای شما عزیزان عرضه میکنم. ببینید، ما روایاتی داریم در جبر و تفویض. خب روایات صحیحش که نقل شیعی باشه، میگه الامر و این الامرین، انسان نه کاملا مختار است و نه کاملا سرنوشتش از پیش تعیین شده است. دستاورد انسان حاصل کوشش او و ترتیب دادن زمینهای عمل و کنش و واکنش او از سوی خداوند است. انسان نه کاملا اختیار خودش رو به دست دارد و نه کاملا اختیار ندارد. اما در این میان ما روایاتی داریم که یا انسان رو کاملا مختار، کاملا صاحب اختیار خودش می شماره و کلن به تعطیل اراده الهی می انجامه، و روایاتی هم داریم که کلن انسان رو مقهور تقدیر از پیش تعیین شده خودش می شماره. به اصطلاح نظریه جبر اینکه انسان هیچ اختیاری نداره، و نظریه تفویض اینکه انسان همه اختیار خودش رو به دست داره. در این میان احادیثی کوبیدند جبر رو، کوبیدند اینکه انسان هیچ اختیاری از خودش نداره. از طرفی هم می دانیم که امویان نمی توانستند بپذیرند که انسان اختیار بخشی از امور خودش رو داره، یا اگر دقیق تر بخوایم بگیم امویان دوست داشتند که مردم چنین بپندارند که هیچ دخالتی در سرنوشت خودشون ندارد. آن که معاویه را خلیفه کرده است نعوذ بالله خداوند است. آن که جامعه خلافت به یزید می پوشاند نعوذ بالله خداوند است. آن که مروان و فرزندانشان را بر مردم مسلمانان مسلط می کند خداوند است. نه مروان دخالتی در خلیفه شدن خودش دارد و نه مردم توان و اجازه چنین کاری رو دارند. پس خیلی راحت ولیعهد به ولیعهد، پسر به پسر یا برادر به برادر خلافت به ارث میرسه و راحت بدون دخالت مردم و اعتراض اونها امویان بر اساس نظریه جبر میتونن پیش برن. پس دوست دارن که روایات جبر تقویت بشه. اما ما روایاتی داریم لعن الله القدریه یا قدریه. قدریه یعنی کسی که منسوب به قدر و عقیده به جبر و تقدیر الهی دارند. شما وقتی میگید تهرانی یعنی کسی که در تهران زندگی میکنه. وقتی میگید ایرانی یعنی کسی که تبعی ایران است. وقتی میگید قدری یعنی کسی که اعتقاد به قدر دارد. امویان با یک ترفند و ما نمیدونیم چگونه واقعا چه کار کردند، اومدن لعن الله القدریه رو بر مفوضه تطبیق دادن. گفتن این روایت نازل به کسی که قدر رو نفی میکنه، انکار میکنه، درست بر خلاف جهت خودش تطبیق دادن. درست مثل اینه که بگیم وقتی میگیم تهرانی یعنی کسی که از تهران خوشش نمیاد، تهران زندگی نمیکنه، تهران نمیرود. درست این کارو کردن، ولی بسیار زیرکانه و مکارانه و مزورانه احادیث لعن الله القدریه رو که بر خودشون میتونه صدق بکنه، بر طرفداران عقیدتی خودشون میتونه صدق بکنه، به مخالفان خودشون یعنی به مفوضه تطبیق دادن. اینم یونو جعل تطبیقی هست. حالا اینکه ما جعلهای تطبیقی دیگری داریم یا نه میتونیم در کتابهای تفسیر و تأویل قرآن پیگیری بکنیم. در برخی از تأویلهای قرآنی آیات یا روایات ناظر به اون آیات بر فردی تطبیق داده شده که کاملا خلاف اون مفهوم قرآنی هست، کاملا خلاف مقصود امام در ذیل اون آیه هست، که حالا دیگه بخوایم واردش بشیم وارد بحثای خیلی تخصصی و ریزی میشیم که نیازی به اونها در اینجا نیست. انشاءالله بتوانیم در جلسه آینده وارد بحث نقد حدیث بشیم. در همینجا بحث وضع و جعل حدیث رو به پایان میبریم و همه شما عزیزان شنونده رو به خدای بزرگ منان میسپاریم. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل
در کتاب الاختصاص مرحوم شیخ مفید از امام جعفر صادق علیه السلام روایت شده که اون حضرت فرمودند گناهی که نعمتها را دگرگون می سازد سرکشی است. گناهی که پشیمانی به دنبال می آورد قتل است و گناهی که خشم خدا را نازل می کند ستم است. گناهی که پرده را می درد میگساری است. گناهی که روزی را در بند می کشد زناست. گناهی که مرگ را پیش می اندازد بریدن از خیشاوندان است و گناهی که هوا را ظلمانی و دعا را حبس می کند نفرین پدر و مادر است. خب عزیزان همراه، به پایان برنامه امروز مرواریدهای ساختگی رسیدیم. ممنونیم از اینکه تا این لحظه با این برنامه همراه ما بودید. تا هفته ی آینده همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
هر جا که روم روی دلارای تو بینم، هر سو نگرم جلوه ی سیمای تو بینم، در شم و گل و بلبل و پروانه و همه، صد گونه نشان از رخ زیبای تو بینم.
مهر تو نمهریست که از دل بتوان برد، من خلق جهان عاشق و شیدای تو بینم.
مهر تو نمهریست که از دل بتوان برد، من خلق جهان عاشق و شیدای تو بینم. از بس که تماشایی و زیباست جمالت، عالم همه را غرق تماشای تو بینم، عالم همه را غرق تماشای تو بینم. مشتاق لقای تو نه تنها شده موسی، کان در دل هر ذره تمنای تو بینم. از بس که تماشایی و زیباست جمالت، عالم همه را غرق تماشای تو بینم، عالم همه را غرق تماشای تو بینم.
باز فصل رویش
فرصت آغاز است
فصل شور و آواز، نوبت پرواز.
امسال شعار جهش تولید است. جهش تولید به نظر کار بزرگ و شاید در نظر بعضی نشدنی بیاد، لیکن بنده معتقدم با توجه به بخش دوم این شعار یعنی مشارکت مردم، این شدنی است.
حدود 550 طرح در حال انجام داریم و بهره برداری از این واحدهای صنعتی.
امسال حرکت جهشی به فرموده رهبر عظیمون خواهیم داشت.
حدود 40 میلیارد صادرات
میتونیم با اعتماد به نفس کنترل بکنیم و حل کنیم مشکلاتمون رو، بریم جلو به یک دلیل، چون ما میتوانیم.
ما توانستیم و میتوانیم.
اگر ما این توفیق رو پیدا کنیم که همت مردم، سرمایه مردم، ابتکار مردم، حضور جدی آحاد مردم رو در عرصه اقتصادی وارد کنیم، در واقع یک بسیج مردمی در امر اقتصاد بکنیم، میتوان تولید هم به جهش برسد.
تا افق‌های کمال بر سر پیمانی، بر سر پیمان عزت ایرانی،
بر سر پیمان عزت ایرانی.
سال 1403 سال جهش تولید با مشارکت مردم.
خیلی ها که عاشق کشورشون هستن دوست دارن فرصتی خاص پیش بیاد و نشون بدن که تا چه اندازه حاضرن برای سرزمین مادریشون با تمام وجود قدم بردارن.
ما باید دوباره نقاشی کنیم رنگای رفته دنیا رو ببین. اگه همدل اگه هم زبون باشیم میرسیم به فصل سبز زندگی.
من به شما پیش